بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم، چون تهذیب سیر باطنی است و هر سیر مقدماتی دارد و مراحل وسطا دارد و نتیجه، برای تزکیه و تهذیب روح هم که سفر درونی است همین مراحل و منازل هست. قبلا اشاره شد اینکه در بین صاحب بصران اختلافی در تبیین مراحل سیر و منازل حرکت هست، نظیر همون صاحب نظران است که در تبیین مراحل فکر و نظر اختلاف دارند. چون این راه خیلی بدیهی و روشن نیست تا نظرها یا بصرها یکسان ببیند، لذا فتوای بعضی از کسانی که در زمینه سیر و سلوک سخنی ارائه کرده اند با فتوای دیگران اختلاف دارد، چون مشاهده ها فرق میکند و اختلاف مشاهده ها بر اساس اختلاف حالت های شاهد است. چه اینکه مشهود همگاهی گوشه ای از رخسار خود را ارائه می کند، مشهود هم شعوناتی دارد، شاهد هم احوالی دارد، لذا شهود درجاتی دارد. از این جهت بین صاحب بصران در تبیین مراحل سیر و سلوک اختلاف است. به هر تقدیر یکی از این منازل و مراتب مسئله ارادت است، دیگری شوق است، بعد مسئله محبت است و عشق به مانند آن. تا حدودی درباره ارادت سخنی در نوبت‌های قبل به عرض رسید که سالک باید مرید باشد و قرآن کریم اراده‌ها را بر اساس اختلاف مریدها و مرادها تبیین کرد. فرمود ان سعیکم لشتا، شما کارهای گوناگون دارید، گرچه لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، اما سعی پراکنده است. در بخشای دیگر این پراکندگی سعی را به اراده وابسته کرد. فرمود و اما من اراد دنیا حکمش آن است، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و مؤمن حکمش فلان است. اراده را در اثر اختلاف مراد تقسیم فرمود که بعضی دنیا طلبند، بعضی آخرت خواه. اون که آخرت خواه هست دنیا را یقینا دارد، منتها دنیای حسن و در دنیا حسنه طلب می کند. اون که دنیا طلب است از آخرت بی بهره است. و قرآن کریم بعد از این که فرمود سعی شما پراکنده است و فرمود بعضی دنیا طلبند و بعضی آخرت طلب، اونگاه فرمود اگر کسی دنیا طلب بکند از آخرت بی بهره است، و اگر کسی آخرت طلب باشد از دنیا بهرمند خواهد. این که فرمود و من الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه، قول او همون اراده اوست. و من هم من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا و معلا فی الاخرت من خلاق. بعضی دنیا طلبن، لذا حسنه دنیا نصیبشون نمی شود. دنیا جز سیئه چیزی دیگر نیست و آخرت هم بهره اینا نخواهد. بر تقدیر انسان یا به طرف بالا صعود دارد یا به طرف پایین سقوط. سقوط هم سیر است، اراده می خواهد، چه اینکه صعود هم سیر است و اراده طلب می کند. و اون چی که فعلا محور بحث است، اراده به طرف بالا رفتن است، نه اراده به طرف سقوط. اراده به طرف بالا رفتن مراد را مشخص میکند که مراد ذات اقدس اله است و اوصاف کمال و جمال و اسماء حسنای او که الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. اراده اگر شدید شد شوق را به دنبال دارد. بعضی ها فقط مرید صرفند، یعنی حرکتشون اونقدر تند نیست که اراده را به شوق بکشانند. در حد ارادن اینا مرید دائمیان، سالک محضن و مرید صرف. اونا که سرعتی گرفتن و سیرشون بیشتر شد و ارادهشون قهرن تقویت شد، شوق پیدا میکنن. گفتن شوق همون اراده مؤکد است. البته این راه است که محقق توسی و هم فکرانش تیر کردن. شاید در جنبندی نهایی به نقطه ضعف های این جنبت در نظرات اینها اشاره بشه. بر تقدیر وقتی اراده شدید شد شوق ظهور می کند. شوق آن است که انسان هم محبت مطلوب و مراد را بچشد و هم از هجرانش رنج ببره. لذا شوق با درد همراه است. مشتاق همیشه درد فراق دارد و این درد فراق برای درک کمال مراد است. یعنی وقتی مراد کامل بود و محبوب کامل بود و مرید به اون محبوب نرسید، این نرسیدن و این هجران دردآور است. لذا در هر شوق یک دردی نهفته است، منتها این درد تحمل پذیر هست، چون دردیست لذیذ، دردیست زمینه وصول را فراهم میکند. اون که دردمند است و درد را احساس میکند بیشتر میدود و میکوشد. یک وقت دردیست در اثر از دست دادن یک مطلوب و محبوب. این رنج به قصه سودی ندارد. انسان اگر گرفتار مصیبتی شد و صبر و شکیبایی را از کف داد، دو تا عذاب می‌بیند. یکی عذاب از دست دادن اون مطلوب و محبوب، یکم عذاب بی صبری. ولی صابر فقط یک درد دارد و اون درد از دست دادن مطلوب و محبوب. دیگر درد دیگری او را گرفتار نمی‌کند. خود جزع و اندوه درد است. نسبت به گذشته درد سودی ندارد، باید این درد را برطرف کرد با صبر. ولی نسبت به آینده این درد محرک است. یک دردمند بیشتر میکوشد تا غیر دردمند. اون که رنج هجران مطلوب را احساس میکند، میکوشد برای رفع این رنج در راه سرعت بگیرد و بر دیگران سبقت بگیرد و زودتر مقصود برسد. این است که یکی از منازل سیر و سلوک شوق است، که این شوق بعد از اراده پیدا می شود، یا اراده که شدید شد به صورت شوق ظهور می‌کند. از این به بعد نوبت به منزلت و مرحله محبت می رسد، که محبت بالاتر از این هاست. وقتی انسان مقداری از آثار مسلوب و محبوب را درک کرد، به او عشق می، به او محبت دارد. محبت هر کسی به معرفت او وابسته است. هر کس هر چرا کمال بداند به او دل می بندد. خط مشی محبت را معرفت تأمین می کند، چون که خط مشی شوق و ارادت را هم معرفت تأمین می کرده است. اصولا اصل شناخت و معرفت است که همه این مراحل و منازل را به دنبال دارد. اون که به دنبال دنیا می دود، او که محبت دنیا دامنگیر شده است، برای آن است که کمال را در دنیا داشتن تشخیص داده است. معرفت او این است که داشتن ماده و طبیعت سودمند است، لذا می دود. حالا می رسد یا نمی رسد خودش باید گزارش بدهد. قرآن که دارد او هرگز نمی رسد، دنیا برای کسی میوه نخواهد شد. ولی اون که محبت دنیا در دل او می جوشد برای آن است که در تشخیص کمال این چنین اشتباه کرده است که داشتن را کمال می پندارد. یحسب ان ماله و اخلده. ولی در تهذیب روح و تزکیه نفس، معرفت حق و معرفت کمال و اسماء حسنای حق زمینه محبت را فراهم می کند. اگر آثار الهی در ذائقه جان کسی ظهور کرد و او این لذت را چشید، محبت پیدا می کند. این محبت اگر شدید شد شوق می شود و عشق می شود. و مادامی که محب خود را جدای از محبوب می بیند، این محبت را دارد. و اگر چونچه فانی بشود و خود را هیچ نبیند، نه خود را ببیند، نه معرفت خود و کمالات دیگر خود را بینگرد، قهرن محبت او هم زائل می شود. معنای زوال هم در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که تبدیل به کمال است، نه که از بین می رود. بر اساس حرکت جوهری هیچ کدام از این کمال ها نابود نمی شود، بلکه همه این کمال ها از قوه به فعلیت می رسد. منتها وقتی به کمال نهایی به فعلیت عالی بار یافت، نامش عوض می شود و اون حدود مشخصش که درد آور بود و هم رخت بر می بندد. محبت مادامی که محب خود را جدای از محبوب می بیند وجود دارد. وقتی فانی در محبوب شد و خود را ندید و غیر محبوب را مشاهده نکرده است، محبت هم رخت برمی‌بندد. در قرآن کریم از کلمه شوق سخنی به میان نیامده است، ولی از بعضی از آیات میتوان هم مسئله شوق را هم مسئله محبت حق را استنباط کرد. در باره شوق این چنین دارد که وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم انه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فرمود اونها که میدانند این وحی حق است و این کلام کلام خداست، او ایمان میآورند و اخبات دارن. اخبات هم یکی از منازل سیر و سلوک است. گفتن اخبات اون حالتی است که انسان در پیشگاه مولا طوری قرار بگیرد که هیچ حرکت نکند. و این البته در بعضی از پرنده ها این هست که اون چنون خضوع دارن که اگر پرنده های دیگری بر بالای سر اینها بنشینن و با منقار چیزهایی را از بالای سر اینها بگیره، اینها اصلا حرکت نمی کنن. این حالت رو میگن حالت اخبات. خضوع تام به شوق محض در پیشگاه محبوب را میشود اخبات نامی. در این کریمه آمده است که اونها که عالمند و معرفت دارند که این کلام مال خداست و این وحی حق است، هم ایمان میآورند هم به او شوق دارند، ارادت دارن، اشتیاق دارن و مانند. و آیه دیگری که ناظر مسئله محبت است که بالاتر از مسئله اراده و شوق است، همون آیه معروف است که فرمود عده‌ای در پیشگاه بت‌ها کرنش می‌کنند و به بت‌ها و مجسم‌ها دل بستند و علاقمندند، اما والذین آمنوا اشد حباً لله. مؤمنین به خدا دل بستند، دوستان خدایند، مشرکان و کافران دوستان بتانند. ولی اشتیاق و محبت مؤمن به خدا بیشتر از محبت بت‌پرستان به بت‌ها. بت‌ها هر چه زیبا باشند، مجسمه ها و تمثال ها هرچه گیرا باشد در حد سمع و بصر است یا در حد وهم و خیال، هرگز به بارگاه عقل راه ندارد. هر اندازه ادراک قوی تر باشد، مدرک هم قوی تر باشد و مدرک قوی تر باشد، لذت و بهجت بیشتر است، محبت و عشق کامل تر است و مانند آن. چون هیچ چیزی به اندازه خدا کامل نیست و جمیل نیست و هیچ چیزی به اندازه معرفت خدا کامل نیست و هیچ انسانی به اندازه مؤمن عارف نیست، لذا هیچ انسانی به اندازه مؤمن عاشق و محب نیست. لذا قرآن کریم در این حال که فرمود بت پرست ها به این مجسم های خود ساخته دل باختند و دوستان این بتانند، ولی در کنارش فرمود علاقه مؤمنین به خدا بیشتر از محبت بت پرست هاست به بتان. و الذین آمنوا اشد حبا لله، محبت شدت پذیر است، گرچه کمیت ندارد ولی دارای کیفیت است، وزن ندارد ولی شدت دارد، وزین است. سر این که محبت مؤمن نسبت به خدا شدیدتر از محبت دیگران نسبت به بتان است همون تحلیلی است که یاد شده. بت اگر هم زیبا باشد، زیبایی بصری و سمعی دارد، زیبایی حسی دارد، درک این زیبایی ها به وسیله گوش و چشم است و تأثیر این محبوب های بتی در حد وهم و خیال است، چون انسان ناآگاه خیال میکند از بتان کاری ساخته است. انسان بی خبر توهم میکند که از غیر خدا کاری ساخته است. پس معرفت بت‌پرست در حد توهم و تخیل است، زیبایی شناسی اونها هم در حد خیال و وهم و سمع و بصر، لذا محبت اونها به عشق اینها از محدوده چشم و گوش از یک سو و از محور وهم و خیال از سوی دیگر ترقی نمی کند. ولی مؤمن نه از راه چشم و گوش فقط، چون با چشم و گوش آثار طبیعی محبوب را می نگرد، و نه از نظر وهم و خیال فقط، چون با وهم و خیال آثار مثالی و برزخی مطلوب و محبوب را می نگرد، بلکه از راه عقل، که راه عقل البته مراتب فراوانی دارد، که با راه عقل اون کمال معقول و اون اسمای حسنای الهی را می نگرد. قهرن درک او قوی تر، چون درک قوی تر است مدرک هم قوی تر، و چون مدرک هم قوی تر است در نتیجه محبت بیشتر. از این جهت قرآن کریم فرمود محبت مؤمنین نسبت به خدا شدیدتر از محبت دیگران نسبت به بتان است. این که شما ملاحظه می فرمایید در نبردهایی که بین مردانی با ایمان با مشرکان و کافران در طول تاریخ اتفاق افتاده است، برای این است که کار را علاقه انجام می دهد. ایستادگی و مقاومت در سایه علاقه است و علاقه در پرتو معرفت است. چون معرفت مؤمنین کامل تر است، علاقه اونها کامل تر. چون محبت و اشتیاق و علاقه اونها وافرتر است، مقاومت و ایستادگی اونها کامل تر. و چون مقاومت و ایستادگی اونها کامل تر است، قهرن پیروزی هم از آن این هاست. از این جهت کم من فعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله هست به سایر موارد. البته امدادهای غیبی نقش سازنده دارد، ولی زمین ساز حصول اون امدادهای غیبی همین محبتها و معرفتها و عشق و علاقه و شوق وافر سالکان کوی حقیقت و معنویت است. مطلب دیگران است که سخنی را محقق طوسی در اوصاف الاشراق دارد که محور بحث را به محبت اسناد می‌دهد، در حالی که محور اون بحث ها به معرفت برمی‌گردد نه به محبت. سخن شریف ایشون این است که محبت خدا با توجه به اینکه خداوند کریم است، غفور است، اوصاف جمال و کمال دارد، زمینه امید را فراهم می کند. و با توجه به اینکه خدا قهر دارد، عذاب دارد، زمینه هراس و خوف را فراهم می کند. با توجه به اینکه خدا کاری جز خیر انجام نمی دهد، زمینه حصول رضا را فراهم می کند که انسان به مقام رضا می رسد. و با توجه به اینکه او خیر محض است و خیر خواه صرف است، شایسته نیست که ما بگوییم هرچرا او میپسندد ما بپسندیم، بگوییم هرچرا خودش میخواهد بکند ما از خود پسندی و نظری نداریم، که این همون تسلیم است. با این معرفه کار تسلیم پدید میآید. و چون او مصالح و مفاسد ما را بهتر از ما میداند و میتواند برآورد، بهتر است که به او توکل کنیم. این محبت زمینه توکل را تهیه میکند و مانند این سخنها حق است، ولی وقتی به تحلیل نهایی میرسیم میبینیم محور همینها معرفت است نه محبت. معرفت خدا به عنوان اینکه دارای اوصاف رؤوفانه و رحیمانه است، زمینه امید را فراهم می کند. وقتی ما بدانیم او دارای صفت کرم و سخا و بخشش است، امیدوار می شود. وقتی بشناسیم که او قهر دارد و جهنم دارد و تبهکار را می گیرد، زمینه ترس را فراهم می کند. ترس یه نعمت بسیار خوبی است. ترس سازنده است. ترس که تنها مربوط به عذاب جهنم نیست. انسان وقتی بداند کار به دست رب العالمین است، اگر کسی بیراه برود گوشمالی میبیند، خب بیراه نمیرود. این ترس عامل نجات است، نه تنها در قیامت، در دنیا هم چنین است. اینکه گفته شد مؤمن بین خوف و رجا سر میبرد، نه فقط ترس از جهنم، ترس دارد بالاخره اگر این کار خلاف کرد، چون جهان بر نه اساس نظم حرکت میکنه، همه به سمت حقا الالله المسیر، گناه به خلاف بر خلاف جهت شنا کردن است، و با همه طبیعت در افتادن، با همه اسرار عالم در افتادن، انسان سرکوب میشود. اگر همه دارن به یک سمت حرکت میکنه، کسی بخواد بر جهت خلاف حرکت کند، اولا به مقصد نمی رسد، ثانیا زود سرکوب می شود. هیچ موجودی در جهان گناه نمی کند، فقط انسان است که می تواند خلاف بکند. همه در مسیر اطاعت حق هستند. فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خداوند به آسمان و زمین فرمود خواه و ناخواه به دستور من حرکت کنید. آسمان و زمین عرش کردن ما ناخواه نداریم، خواهانیم، با تو و رغبت میاییم. همه ذرات به سمت کمال دارن حرکت میکنن، مسیر امر الهی رو دارن طی میکنن. انسان وارسته هم همراه با این قافله جهانی به سمت حق حرکت میکند. لذا در نماز هم میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نعبد و که متکلم مع الغیر است، معنیش این نیست که من و سایر انسان ها تو را عبادت میکنیم، بلکه من و سایر موجودات تو را عبادت میکنیم همه. حالا اگر کسی خواست گناه بکنن، یعنی برخلاف مسیر همه حرکت کنن، لذا همه علیه او قیام میکنن. ممکن نیست کسی خلاف بکند و مقصد برسه. چون این چنین است، انسانی که به این نظم معتقد است و میداند همه در مسیر رب العالمین حرکت میکنند و همه فرمان خدا را اطاعت میکنند، او بیراه نمیرود، چون میترسد بالاخره سرکوب بشود. این خوف هم در باره دنیاست هم در باره آخر. من این خوف هم ناشی از معرفت است. اگه کسی بشناسد که کسی خلاف بکند، خداوند اجازه نمیدهد بر خلاف نظم کسی کار انجام بدهد، او را سرکوب میکند. این معرفت زمینه پیدایش خوف را فراهم میکند. و اگر کسی عارف باشد و شناخت داشته باشد که خودش به بسیار از امور احتیاج دارد، یک، و نمیداند به چه محتاج است، دو، بر فرضم بداند همه علل و اسباب در اختیار او نیست، عاجز است، سه، بر فرضم عاجز نباشد گاهی در انجام کار بخل می‌ورزد، چهار، این گونه از امور نمی‌گذارد که او به کمال خود بار یابد، ولی کارهای خود را واگذار می‌کند به کسی که همه مصالح او را می‌داند و بهتر از او می‌داند و توان تحصیل همه مصالح را دارد، به نحوی که عجز در او محال نیست، جهلم در او نیست، بخلم ندارد و اون خداست. لذا کارهای خود را به خدا واگذار میکند، میشه توکل. پس معرفت خدا با این اوصاف و اسما زمینه توکل را فراهم میکند. و چون میداند خداوند تنها رب او نیست، رب العالمین است، باید کل جهان را تنظیم و اداره کند، ممکن است بعضی از حوادث در ذائق او تلخ بیاید، ولی فی نظام الکل کلون منتظم، همه در جای خود، هر چیزی در جای خود نیکو و زیباست، لذا راضی است به قضای الهی. این معرفت زمینه رضا را فراهم می کند. و چون عارف است به این که او همه کمالات را داراست، به او محبت می‌ورزد، پس اونجرا که محقق طوسی در محور محبت ذکر کردن، باید در محور معرفت ذکر می‌کردن. معرفت حق با هر کدام از این اسما زمینه پیدایش وصفی از اوصاف سالک است. اگر گفته شد خوف، رجا، اراده، شوق، محبت، عشق و همچنین توکل، رضا، تسلیم و مانند آن، همه اینها محصول معرفت است. لذا در این آیه که قبلا قرائت شده است، برای اخبات اول علم را ذکر کرده است. برای یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربهم فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. علم است و معرفت است که هم زمینه ایمان را فراهم می‌کند و هم زمینه اخبات و شوق را. چه اینکه در آیه محبت ایمان زمینه محبت شد و ایمانم که محصول معرفت است. فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین خیلی علاقمند به خدایند، یعنی بیش از اون چرا که دیگران به غیر خدا علاقمندن، مؤمن به الله علاقمند است. ممکن است یک جوان به خرمی خود دل بسته باشد، به خرامیدن و زیور کردن و زینت دادن و یا غذای لذیذ خوردن و بستر نرم آرامیدن و مانند اون محبت داشته باشد، ولی مؤمن محبتش به خدا بیش از محبت دیگران است. هیچ ممکن نیست محبتی در عالم پیدا بشود که بیش از محبت مؤمن نسبت به ذات اقدس اله باشد. والذین آمنوا اشد حبا لله. اصل محبت را سوره آل عمران تبیین کرده است. این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. بازده محبت محبت خداست. محبت دو قسم است، محبت صادق و محبت کاذب. محبت صادق آن است که انسان در معرفت صادقه کمال را درست تشخیص داده باشد، وقتی به کمال آگاهی پیدا کرد به او دل می‌بنده و کمال هم جاذبه دارد و او را به سمت خود جلب می‌کند. را سوره آل عمران تبیین کرده است. این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. بازده محبت محبت خداست. محبت دو قسم است، یه محبت صادق و یه محبت کاذب. محبت صادق آن است که انسان در معرفت صادقه کمال رو درست تشخیص داده باشد، وقتی به کمال آگاهی پیدا کرد به او دل می‌بندد و کمال هم جاذبه دارد و او را به سمت خود جذب می‌کند. در حقیقت محبت دو طرف است، یک طرف نیست. اما محبت غیر خدا، مخصوصا محبت عالم طبیعت، محبت عالم طبیعت نظیر فرو کشیدن اون دم مار و عقرب و افعی است، یک جاذبه است که عین دافعه است. گاهی میبینید این افعی ها و مارهای بزرگ با نفس کشیدن بعضی از حشرات را یا چیزها را جذب میکنند. این جذب میکنند برای هضم کردن و نابود کردن، نه جذب میکنند برای پرورش و کمال. این جذب جذب کاذب است. بعضی از حیوانات ضعیف را این مار و عقرب، مارهای بزرگ، با فرو بردن دم اینا رو جذب میکنن، اینا رو جذب میکنن برای اینکه از بین ببرن. انسان مجذوب اونهاست تا محزوم اونها قرار بگیره. زرق و برق دنیا هم این چنینه. انسان اگر به دنیا دل بست، دنیا جاذبه دارد، جذب میکند که انسان را به سمت خود بیاورد، بعد در هم بکوبد و نابود بکند و به صورت زباله تر کند. ولی ذات اقدس اله نه تنها محبوب مؤمن است، محب مؤمن هم هست. مؤمنین را به سمت خود جذب میکند که اونها را بپروراند و احیا کند. لذا اگر کسی گفت الا کل ما خلا الله، ما خلا الله باطل است و کل نعیم لا محالت زائل هست و هر چیز غیر خدا باطل است، هر محبت هم غیر از محبت خدا باطل است، یعنی محبت دروغی است. انسان به چی دل ببندد که اون محبوب او را از پا در نیاورد؟ اون خداست. در بسیار از تعبیرات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین امیر المؤمنین علیه السلام آمده است که این دنیایی که شما را ترک میکند، قبل از اینکه او شما را ترک کند شما ترک میکنید. دنیا یعنی مقام، جاه و مانند، پست، میز، اینا دنیا. فرمود او شما را ترک میکند و روزی هم که معزول شدید، العزل طلاق الرجال و حیض الامار، این مانند آن است که زنی عادت ببیند دیگه از عبادت محروم است. یه عزلی هم هست در دنیا بره. کارها دنیا این چنین. دنیا را که قرآن غرور معرفی کرده است، فریب و نیرنگ معرفی کرده است، سرش همین است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که منظور از دنیا آسمان و زمین و دریا و صحرا و باغ و بوستان اینا نیست. اینا آیات الهیان و نعمت، اینها دنیا نیست. این من و ماست که این مال من است، من این مقدار جمع کرده ام، تو نداری، یحسب ان مال ها و اخرده. این سمت های من و ما، این ثروت های من و ما، این اعتبار های من و ما دنیا. ذات اقدس اله وقتی میخواد دنیا را معرفی کند، میفرماد مثل دنیا مثل این است که یه بارانی ببارد، یه سرزمینی سبز و خرم بشود، بعد از یه مدتی هم خزانی در پی اون بیاید و این را به صورت کاه زرد بکند و از بین ببرد. این مثل. خب اگر دنیا یعنی آسمان و زمین و باغ و بوستان، اینجا که مثل با ممثل یکی، خود این که در دنیاست، باران جز دنیاست، زمین جز دنیاست، فصول چهارگانه جز دنیاست، خرمی بهار و خزان پاییز جز دنیاست، این که فرمود مسئله دنیا مثل آن است که یک بارانی ببارد و باقی سرسبز بشود و چند سبای خرم باشد و بعد پژمرده بشود، این که خود دنیا است. معلوم می شود چون مثل با ممثل دوتاست، آب و هوا و باغ و فصول چهارگانه دنیا نیست. اینا یه نظم طبیعی است و خوب هم است. یعنی پاییز در جای خود به همون مقدار خوب است که بهار در جای خود بود. چون اگه پاییزی نباشد و زمستانی نباشد هرگز ما بهاری نخواهیم داشت. ولی اون من و ما که چند سبای خرمی دارد بعد پژمردگی را به دنبال دارد، اون دنیا است. و این جاذبه دروغین دارد. هر محبتی که در کنار جاذبه دروغین باشد محبت کاذب است. اون محبوبی که انسان را جذب می کند تا از بین ببرد، محبت او محبت دروغ است. هر محبتی که به غیر خدا تعلق بگیرد دیچه می کند. محب را جذب می کند به سمت خود تا او را به دام بکشد. محبوب دامی گسترده است که محب را شکار کند و او را سر ببرد و زبر کند. ولی در محبت الهی ذات اقدس اله لطفش را و فیض منبسط را پهن کرده است که محب خود را به یک فضای بازی در آورد و به او پروبال بدهد تا او طیران کند. از این جهت قرآن کریم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. و اگر ما دیدیم کسی محبتش نسبت به دنیا و آخرت یکسان بود یا محبتش نسبت به خدا و غیر خدا یکسان بود، او مؤمن به این معنا نیست و سرش آن است که معرفتش تام نیست. در اینجا باید گفت که محور بحث ها معرفت است نه محبت، چون خود محبت از فروعات بحث های محوری معرفت است. و اون چرا که محقق طوسی در اوصاف اشراف از این جهت فرمودن ناتمام است. و اون چه که ذات اقدس اله ما را به سمت او فرا می‌خواند در تلیعه همه این مسائل معرفت است. گاهی به ما فرمود اعلموا ان حیات الدنیا لعب و له. گاهی فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. گاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبی که برای المؤمنین. اول سخن از علم است. در سوره مبارکه حدید در دو بخش فرمود اعلم و بدانید. این همون یعلمهم الکتاب و الحکمه است. این کلمات حکیمانه را به انسان یاد میدهد. بدانید و اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. خداوند زمین مرده را بعد زنده می کند. یعنی این فصول چهارگانه نظم طبیعی نیست، نظم الهی است. شایسته است که در برنامه های راز بقا و امثال زاله که در صدا و سیما مطرح است به عنوان تفسیر باشد نه به عنوان گزارش طبیعی. یعنی کسی که راز بقا را در صدا و سیما تحلیل می کند به جای این که بگوید این رشته های کوه این چنین بوده ام، طبیعت این چنین کرده است، یا طبیعت در دل دریا ماهی ها را به این صورت در می آورد، یا در سینه کوه ها گیاه ها را به این صورت رشد می دهد، به جای آن مثل تفسیر آیات قرآنی بگوید خداست که این کارها را کرده. در فیلم سازی هم همین طور است. یک کسی که بخواهد برنامه فیلمی طراحی کند طوری باشد که این فیلم به منظره تفسیر قرآن باشد. اون عزیزان و آیونی هم که کارگردانی میکنن، طراحی میکنن، نویسندگی دارن، برنامه های مذهبی و الهی را در متن برنامه های دینیشون یادآور باشد. مثلا در خلال برنامه صدای اذان را منتشر بکنن. یکی از این هنرمندها بگوید الان وقت نماز فرارسیده است، ما نماز را می‌خوانیم بعد به صحبت هامون می‌پردازیم. این فیلم هست، صحنه هست، اما آموزش دینی هم دارد. اون شخصم که در صدد تحلیل راز بقاست، آیاتی که در این زمین هست مستحضر باشد، بود خداست که این کار را کرده است. چون ذات اقدس اله در تنظیم باد و باران مرتب بگوید خداست که نسیم ها را می آفریند، بعد تشدید می کند، به صورت باد در می آورد، بعد توفنده می کند، و هم گاهی عذاب است، گاهی رحمت است، گاهی نعمت. در باره پرورش ماهی دل دریا این چنین، و گیاهان و درختان روی زمین این چنین، و معادن دل سلسله جبال اون چنان، و مانند آن. این سخن تفسیرگونه در همه مراحل هست. قهرن اون فیلم می شود فیلم اسلامی، اون سینما می شود سینمای اسلامی، اون راز بقاگویی می شود راز بقاگویی اسلامی. یعنی اون چی که حق است انسان بیان می کند و حق را تبیین می کند. و هر تقدیر قرآن کریم در بسیار از این مسائل اول کلمه اعلم یا اعلمو را یاد می کند، بعد اصل مطلب را یاد. و اگر معرفت اون چنان شد بازدهش هم مشخص هست. و معرفت محبوب راستین محبت راستین می آورد. لذا قرآن کریم فرمود شما اگر محب حق باشید به جایی برسید که خدا محب شما بشود، به شما محبوب خدا. پس غیر خدا انسان را برای خود می خواهند، لذا انسان را هضم می کنند و در هم می کنند. خدا انسان را برای خود انسان می‌خواهد، لذا او را جذب می‌کند و می‌پروراند. غیر خدا مثل اون افعی و اژدها و مار بزرگی هستند که دهن باز کردن جذب می‌کنند برای اینکه خوراک خود قرار بدن و انسان را نابود کنند. ذات اقدس اله اونچنان جذب می‌کند که انسان را از محدوده تنگ طبیعت برهاند، به او بال و پر بدهد و در دیار مرسلات حرکت کند و پرواز کند. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود برادر من که شهید شد جعفر ابن ابی طالب، خدا به او دو بال داد که با فرشته ها پرواز می کند. یطیر بهما مع الملائکه. این نشانه محبت است. خب اگر محب بداند که باید جذب بشود و نابود، دست از این محبت بر می دارد. و اگر محب بداند که باید جذب بشود و به بود ابدی بار یابد، به این محبت دل می دهد. محبت دنیا انسان را جذب می کند برای نابود کردن، لذا از دنیا به عنوان متاع غرور یاد شد و خودش هم غرور است، چون که شیطان غرور. و از ذات اقدس اله به عنوان کمال و جمال یاد شده است که محبت او انسان را می پروراند. امیدواریم ذات اقدس اله معرفت خودش و معرفت اسماء حسنا خود را در کام جان همه ما بچشاند و به دنبال معرفت الهی محبت الهی را نصیب همه ما بفرماید و در سایه این محبت محبوب بودن خدا را هم به ما اعطا بفرماید، تا هم عارف حق باشیم، هم محب حق باشیم و هم محبوب حق. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم دلهای ما را ظرف معارف الهی و سخنان معصومین علیهم السلام قرار بده. نظام اسلامی را در سایه عنایتهای امام زمان ارواح ناپدار تا ظهور اون حضرت حفظ و حمایت بفرماید. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت ببر. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. برکت در اقتصاد مسلمی مرحمت بفرما. مسلمان ها را از تورم نجات مرحمت بفرمایید. خطر دشمنان دین را و خود اونها برگردانید. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیه السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعاده ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.